معصوم علیه السلام فرمود خیر الامور اوسط ها، بهترین کارها حد وسط هر کاره و این کاملا عقلایی و منطقیه. بندم البته سعی کردم اگر توفیق داشته باشم انسان میانه روی باشم، چون انسانی که میانه رو هست حداقل خوبی که داره یه محبوبیتی بین مردم پیدا میکنه و مردم ازش خیلی نفرت ندارن، هم انسانای پایین دست هم انسانایی که نسبتا بالاتر از خودش هستن، چون انسان میانه روی از اون طرف مجموعاً یه انسانیه که محبوبه و دوست داشتنیه. اینه که توصیه اکید دینماست که سعی کنید همیشه میانه روی رو نصب العین خودتون قرار بدید انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
در جای اثرات خوبش ارزش پیدا میکنه که یاد خدا را از یاد نبریم و کسانی که یاد من و شما هم دادن، ما رو به محبت دین دعوت کردن، به دین و به تقوا و ادب و معرفت دعوت کردن. خب حال وظیفه ما اینه که اینا رو در پیشگاه خدای مهربان هستیم درست انجام وظیفه کنیم. در صورت قدمی که ما برمیداریم باید با یاد خدا باشه، نه به هوای نفسمون. میانه رو باشیم ولی نه در همه جا، باید احتیاط هم بکنیم در بعضی جا. یه جایی میبینید که میانه روی کردید، ببینید جان یه خانواده یک جان کسی رو به خطر انداختید، ولی در قبالش باید اگر یاد خدا رو از یاد نبریم، خدا رو در نظر بگیریم در همه کارامون، اونجا پیشروی داریم. سلامت باشید انشاءالله.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1402. بنابر آیه 19 سوره مبارکه لقمان، میانه روی حکیمان در چه اموری است؟ الف اعتدال در انفاق، ب اعتدال در رفتار و گفتار، جیم میانه روی در عبادت. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
و اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. ارتباطمون هم به صورت تلفنی مستقیم بخش قرار شده با کارشناس بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شیروانی، کارشناس علوم قرآنی. استاد عرض سلام ارادت و تبریک، خوش آمدین قربان.
عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند جناب آقای مطلب عزیز. امیدوارم که شما هم ایام خوش رو سپری کنید، خصوصا اینکه در هفته ولایت و عید قدیر، و امیدوارم که هممون بتونیم احوالات خوشمون رو در وجودمون بکاریم
ایشالله. الان خود من جناب دکتر یکی از ایرادام اینه که 0 و 100م.
خیلی،
یعنی از اون طرف خدا نکنه به یکی ارادت داشته باشم خودمو میکشم براش، حالا مدیر، همکار، فامیل، و خدایی نکرده خدا اون روز نره از این طرف طرف یه کاری بکنه که من عصبانی بکنه، زیرابمو بزنه، دلمو بشکونه، هرسم بده، دقم بده، یعنی پوزشو تا نکنم البته خیلی بهتر شدم. چی کار کنم بهتر تر بشم؟ اون اعتداله، اون میانه رویه رو چجوری ما باید به دست بیاریم یا بریم سراغه؟ از کجا اصلا باید شروع کنیم؟ تقاضا میکنم.
حالا شما که لطف میفرمایید و بندم خودم فرمود که اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. و دوم که امیدوارم من جز اون دسته دوم نباشم نزد شما.
پوست بکنی یا عصبانی شی.
ولی حقیقتش اینه که همجور که میفرمایید، یعنی ما ها موضع‌گیری هامون و قضاوت هامون و مواجهاتمون بر اساس یه سری نشانه های زودگذر و ظاهری و سطحیه و شاید نمیتونی به بلندای یک فرد و یا یک پدیده، به عقبه او، به پیشینه او، به جمعی شونات او شاید نتونیم توجه بکنیم.
درسته.
و اگر بتونیم یه مقداری نگاه گسترده تری داشته باشیم، اگر بتونیم یه مقداری مسائل رو ظاهری و سطحی و صورت گرایانه تفسیر نکنیم، بلکه معنا گرایانه و خردمندانه تفسیر بکنیم، احساسات متنوع مکرر کمتری رو تجربه میکنیم. یعنی مرتبا این سرما و گرما، این انقباض و انبساط، این مرتبا وقتی در جان انسان میاد نمیتونه به اون متن آرامش برسه. وقتی هم نتونه به متن آرامش برسه، نمیتونه تفکر خلاق داشته باشه، نمیتونه جریان سازی داشته باشه، نمیتونه حس خود خوشی رو که تجربه میکنه به دیگران بچشونه. به همین جد رفته رفته معنای زندگی برای او گم میشه، پوچی‌گرایی بر او مسلط میشه، افسردگی بر او وارد میشه. تصوری که خب اینا همه دست اینه که انسان یه مقداری از افق بالاتری به مسائل نگاه بکنه.
بله.
شاید مثلا جناب مطلب عزیز یکی از قواعدی که بد نباشه در موردش سخن بگیم، و این تو حوزه اصطلاحاً علم و نفس انسانی، معرفت و نفس انسانی، انسان شناسی و آنتروپولوژی مثلا مطرح میشه، اینه که مثلا یه قاعده ای هست و اون قاعده اینه که به ما گفتن هر خیری که شما به دیگران میرسونی،
بله،
به ظاهر و برون دیگران و به باطن و حقیقت خودتون میرسونی.
درست.
و هر شری که دیگران به ما میرسونن، به ظاهر و برون ما و باطن به حقیقت خودشون میره.
اینو ببخشید من متوجه نشم، میشه یه ذره بازش کنین کوچولو؟
مثلا ما به یه کسی یه خیری رو میرسونیم، یه کمکی به او میکنیم، یه توجهی به او میکنیم. وقتی که به او کمک میکنیم و به او توجه میکنیم، شونات این جهانی او رو متأثر میکنیم.
بله.
یه مادی رو بهش میدیم، یه احترامی رو در حق او میکنیم. ولی این در واقع با این احترام ورزیدن، با این تعهد، با این دلسوزی، با این ایثار، اون جان خودمون خیلی گسترده تر میشه و وسیع تر میشه. اون جان خودمون خیلی احساس خوشایندی از این که حصار خودیت او رو در بر نگرفته، پرواز در حوزه انسانیت رو تونسته تجربه بکنه.
درست.
این برای ما خیلی مطلوبیه جناب مطلب عزیز. هر من دارم زیادی گویی میکنم بفرمایید که سریع بحثم رو عرضم چه برم.
نه شما انقدر خوب حرف میزنید، ما اتفاقا دو سه دقیقه دیگه هم به شما وقت عزیزم. بیشتر بخوام برم.
یه فرمایشی دارن حضرت مولد موحدین حضرت امیر، حالا متناسب با ایده قدیر هم باید به محضر حضرت برسیم، چرا که حافظ فرمود که توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نام تا سعادتی برده. ما ارادتمون رو داشته باشیم، چون که فرمود که این ارادت ها به این سعادت ها به این ارادت هاست. یه فرمایشی دارن حضرت امیر، خیلی فرمود که نامه سیریه که نهج البلاغه است، به حضرت امام حسن مجتبی میفرمان که ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک. میگه اگه یه وقتی یه کسی به تو ظلم میکرد، خیلی این برات سنگین نیاد و خیلی تو رو به همه نریزه. چرا؟ فإنه یسعی فی مضرتی و نفعک. او داره به خود حقیقی خودش ضربه میزنه و به بدن ناماندگار تو داره ضربه میزنه. و خیلی جالبه که حضرت میفرمان تازه شاید بتونی برای او دلسوزی بکنی، بتونید اعمالش کار بکنی که این بنده خدا چه تجربه‌ای داشته، چه گذشته‌ای داشته، چه خانواده‌ای داشته، چه محیطی، چه جغرافیایی، چه ژنی، چه وراثتی.
بله.
و هزاران مسئله‌ای که او یک باستابی و یا یک اصطلاحاً ترشحی از اون وجودش به تو ریخته، ولی منبعش در وجود خودشه. تو خیلی باید برای او دلسوزانه مواجه بشی که بنده خدا مثل مریض جسمانی که مثلا فکر بکنیم که ما دست خودمون در دست خودمون نیست، ناگهان این دست خارج میشه به بدن و صورت ما میخوره. خب اون بنده خدا مرتبا با اون بیماری و با اون امر نامتعادل همراهه. به همین جهت که یه بنده خدایی وقتی به مالک اشتر توهین کرد، مالک رفت تو مسجد براش دعا میکرد، میگفت فقط چرا دعا میکنی؟ میگفت خب من میدونم تو چقدر از این مسئله در رنجی. در این جهت بنده خدایی میگفت بهترین دعایی که میتونی در حق یک کسی بکنی اینه که الهی خودت با خودت مواجه بشی. و شاید بدترین دعا و بدترین نفرینی که یک کسی میخواد در کسی مواجهه با یک فرد نامطلوب انجام بده اینه که شما خودت برای خودت بسی. یعنی اینو اگر انسان به این نتیجه برسه، به این دیدگاه برسه که افراد، سعدی یک جمله‌ای داره، یک بیتی داره، میفرماد که شما وقتی که میخواید افتخار بکنید به وجه اجتماعی خودتون و وجه دینیتون، لزوما این نیست که وجه اجتماعی و وجه دینی طرف مقابل رو زیر سوال ببری. تو را آسمان خط به مسجد نبشت، مزن طعنه بر دیگری در کنشت.
تو فکر نکن که لزوماً حالا یه شرافت و یه فضیلت خاصی داری. این پندارهای ماه که ما رو از فضای اعتدال همینجوری که در این آیه قرآن کریم به خوبی هم شما انتخاب کردید خشب. آیه 19 سوره لقمان که خداوند می‌فرماد که شما سعی بکنید که وقفت فی مشیک در راه خودتون، مشخصه که اینجا راه رفتن مراد نظر نیست لزوماً، بلکه اینجا در مواجهه، در پذیرش، در تعامل، در احساس، در قضاوت، در موضع‌گیری، در سبک زندگی سعی بکنید که این میانه روی رو حفظ بکنید. چه چیزی ما رو از میانه روی خارج میکنه؟ قطعاً تفکرات هیجانی ما، قطعاً تفکرات سطحی ما. ولی اگر به اون افق بالاتر برسیم و بتونیم وابستگی به هویت‌های وابسته این جهانی رو تجربه نکنیم، هر چیزی رو که الان تو این دنیا داریم می‌بینیم یک انقضایی داره، یک زمانمندی داره، و بعد آدم بخواد به اون وابسته بشه و اون مسئله بخواد اون فرد و اون شی و اون پدیده بخواد انسان رو ترک بکنه، می‌بینید که ما از اون فضای تعادل خارج میشیم. یه دو بیتی هم هست به عنوان حسن ختام عرض کنم خدمتتون کردم، می‌فهمید چرا ما اینجوری شدیم؟ اگر اینا نباشه دستمندی، و اگر باشد به مهرش پایبندی، حجابی زین در اون آشوب‌تر نیست که رنج خاطر است ار هست و گر نیست. این معلومه که ما نتونستیم زبان دنیا رو بفهمیم، نتونستیم زبان تعلقاتمون رو بفهمیم، نتونستیم زبان تعامل رو بفهمیم. و خیلی جالبه که این آیه قرآن ما می‌فهمد که سعی بکنید مواجهه متعادلانه رو تجربه بکنید، که این مواجهه متعادلانه بسته به تفکر متعالی ماست، بسته به جهان شناسی ما، انسان شناسی ما، مرگ اندیشی ما، مرگ پژوهی ما و خیلی از این اموری که خدا هم فرمود اگر عبد حقیقت بشی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، مطمئنن در یک مسیر پایدار و یک مسیر فراگیر ماندگار شما میتونید سبک زندگی خودتون رو تجربه کنید.
زنده باش دکتر شیوانی. یه چیز بگم؟
بگم عزیزم،
شما چقدر خوبین، چقدر خوب صحبت میکنین. ممنون از این که اشکال نداره، ممنون از این که قلم به سلم به صحبت نمیکنین، بالای فوق دکترا صحبت نمیکنین، ما میفهمیم شما چی میفرمایین. چقدر خوب، ساده، صمیمی، اثرپذیر، اثرگذار، خیلی خوب بود، لذت بردم. دم شما گرم، بازم بهتون تبریک میگم این ایام.
ما هم همچنین
مخلصیم. قربان، روز بخیر، خداحافظ.
روز شما بخیر.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1402. بنابر آیه 19 سوره مبارکه لقمان، میانه روی حکیمان در چه اموری است؟ الف، اعتدال در انفاق. ب، اعتدال در رفتار و گفتار. جیم، میانه روی در عبادت. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
خیلی متشکرم که در کنار ما هستید. برنامه طعم آفتاب رادیو قرآن رو میشنوید. سروران بزرگوارم، همونطور که مستثرید، امروز با افتخار در خدمت آیه 19 سوره لقمان هستیم در ادامه مبحث کلی برنامه‌مون که سبک زندگی قرآنی هست، با موضوع اعتدال و میانه روی که مربوط به موضوع برنامه امروز. سوالمون هم از شما این بود که در زندگیتون چقدر آدم میانه روی هستید؟ در این باره برامون فرمایش بفرمایید. 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220 430 17 و 220 516 32.
و خداوند. علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی و خداوند. علی گفتا چون این خلقت
هموطنان گرامی، عاشقان مولا و سرورمون آقا امام علی علیه السلام، عید بر شما پیشا پیش. گرامی با گرامی با
آماده چرخیدن شو، بی سبب نیست که در قلب همه جا داری، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. بی سبب نیست که آرام و قرار همه ای، تو همان صورت ظاهر شده یه فاطمه ای.
از اونجایی که در قرآن و همچنین این به سفارش پیشوایان ما به اعتدال و میانه روی خیلی سفارش شده، باید میانه رو باشیم، باید در هیچ کاری افراط و تفریط نکنیم، حتی در شادیامون افراط نکنیم و خدای نکرده در گوش نشینی و اینا هم تفریط نکنیم، هیچ وقت خودمون رو به اذیت نندازیم، یا خدای نکرده در شادی ها بسیار شاد نشیم و در غم ها هم بسیار غمگین نشیم. ببینیم که حتما یک حکمتی در اون بوده. سعی کنیم یک آدم میانه روی باشیم تا هم خودمون در آسایش و آرامش باشیم، هم اطرافیانمون آسایش و آرامششون به هم نریده انشالله. از کرمان خدا نگهدار.
آن سر رشته گره خورده به جان و دل ما، تا که بستن گره با شده از مشکل ما.
نفس به نفس این لحظه های اجابت بار با زمزمه یا علی همراه است در دهه با شکوه ولایت. ولایت خوش چین
زیباترین نام خداوند. سلام تقدیم شما. مجموعه پنج جلدی بر شانه های اقیانوس یکی از ترجمه های جدیدیه که حجت الاسلام و مسلمین علی رهبر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در پنج جلد تدوین و از سوی نشر جمکران چاپ شده. مترجم در این کتاب تلاش کرده تا از زاویه جدید به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نگاه کنه. کتابی که خیلی از اساتید نهج البلاغه پژوه به سطح بالا و نوآوری خوب این کتاب اعتراف کردند و حتی جایگزین خوبی دونستن برای آموزش‌های نهج البلاغه در دانشگاه و حوزه و بین جوان‌ها. البته شاید بهتر باشه برای آشنایی بهتر با این کتاب به متن معرفی خود نویسنده رجوع کنیم. در مسیر ترجمه منابع اصلی را زیر و رو کردم. انجام این ترجمه نیازمند توفیقی بود که مدد کار شود. کتاب برشانه های اقیانوس در پی یک رؤیا و پس از تفعل به قرآن در سال 97 شروع شد و به مدت 2 سال و 7 ماه به طول انجامید. کتاب حاضر با ساختاری جدید منتشر شد، به این صورت که در صفحات فرد متن نهج البلاغه و در صفحات روبرو ترجمه و شرح ارائه شده است. البته منظور از شرح، شرح تفسیری نیست، بلکه منظور ارائه نکته ها و پرداختن به شبهاتی است که در میان جوانان مطرح است. من طی چند دهه کار کردن در فضای دانشگاهی با شبهات و پرسش های ذهنی جوانان آشنا شدم. بنابراین تلاش کردم تا در برشانه های اقیانوس تا حد امکان به این شبهات پاسخ دهم. در پایان صفحات زوج کتاب کادر زیبایی با اسم پیام باز شده است که در آن اساره صفحه و راهبردهای مورد نیاز برای زندگی بر اساس محتوای متن ارائه شده است. در بخش خطبه ها تلاش کردم این نوآوری حفظ شود. اینکه این خطبه در چه شرایط زمانی و مکانی ایراد شده و محتوای غالب آن چیست؟ از سوی دیگر کتاب برشانه‌های اقیانوس تلاش دارد بُعد ادبی را نیز حفظ کند. قلم و سبک نوشتاری جوانانه را انتخاب کردم و سعی کردم با ادبیات قرینش کنم. البته در این مسیر نکته و کلامی به کلام امیرالمومنین علیه السلام اضافه نکردم. ترجمه با کمال حفظ به متن اصلی انجام شده است. بنابراین در انجام ترجمه این موارد را در نظر داشتم. برگردان همان مفاهیمی است که در کلام امام وجود دارد، اما نکته ها و مطالبی را هم در پانوشت صفحه روبرو یا در پرانتز مطرح کردم. از سوی دیگر مطالب کتاب را با آیات قرآن کریم آمیختم. در این روش به 750 آیه در 5 جلد اشاره شده و مورد استناد قرار گرفته، چرا که قرآن و نهج البلاغه همواره در کنار هم بوده و به شبهات پاسخ دادند. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا کتاب برشانه‌های اقیانوس مورد توجه طلاب و دانشجویان قرار گرفته و در برخی از حوزه‌ها طلبه‌ها درباره موضوعات مختلف این اثر با یکدیگر مباحثه می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت که در جلد نخست کتاب 100 خطبه، در جلد دوم 80 خطبه، باقی خطبه‌ها در جلد سوم، نامه‌ها در جلد چهارم و حکمت‌ها به همراه نمایه مفصل در جلد پنجم پرداخته شده است. ما هم همینجا از حجت الاسلام رهبر تشکر می‌کنیم بابت تدوین و ترجمه چنین کتاب ارزشمندی. طعم شیرین آفتاب روزیتون، خدا نگهدار. علی علی مولا علی اشاق بی همسا علی 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 مولا علی مولا یا مولا علی علی مولا علی اشاق بی همسا علی 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 مولا علی مولا یا مولا یا علی یا علی
بله، در این ایام با شکوه ما هم وظیفه‌مونه که مبلغ قدیر باشیم و اطلاع رسانی کنیم، تبلیغات کنیم، مخصوصا برای بچه‌های نسل امروز که سوالای زیادی دارن. گاهی وقت ما بزرگترا کم میاریم، میخوایم جوابشون رو بدیم، باید هوشمندانه، آگاهانه، با مطالعه، با کمک گرفتن از اساتید مربوطه، خلاصه فرهنگ قدیر رو و واقعه قدیر رو و درس‌های قدیر رو به بچه‌هامون آموزش بدیم. خیلی مخلصیم.
رادیو رو که روشن کردم انگار دنیا رو به هم دادن. آقای مجری داشت میگفت قدیر در پیشه. راستی میدونین قدیر روز گشایش کارهاست؟ با خودم گفتم ای خدا، یعنی میشه به حق مولا امیرالمومنین مریض ما هم شفا پیدا کنه و رخت سلامتی بتن کنه. هنوز حرفم تموم نشده بود که به هم زنگ زدن و گفتن مریض رو آوردن تو بخش و الحمدلله حالش خیلی رو به راهه. گاهی وقتا با خودم فکر میکنم اگه اهل بیت رو نداشتم باید چی کار میکردم. چقدر خدا ما رو دوست داشته که نعمت ولایت علی و اولادش رو بهمون هدیه داده. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم هنوز یه عده دارن چوب و سنگ میپرستن، برخی دیگه آتیش و آدم و خلاصه هر کی یه جوری خودش رو سرگرم کرده. اما خدا به ما عقل داده و یک تا پرست شدیم، بعد هم محبت بهترین مخلوقاتش رو انداخته توی دل و جونمون. دیدم شهرداری داره خیابونا رو چراغونی میکنه، منم به بهانه عید قدیر و خوب شدن این مریضمون رفتم یه ریسه چراغونی خریدم و دادم سرایدار تا بزنه در خونه. مگه نه اینکه پیامبر فرمودن به آیندگان پیام ولایت، امامت، خلافت و جانشینی علی رو اعلام کنید. این هم میتونه یکی از همون راه ها باشه دیگه. بعدش هم چند تا جعبه شیرینی و شکلات گرفتم و رفتم دادم به مؤسسه خیریه تا به مناسبت اعیاد این ماه بده به افراد نیازمند. شاید گل لبخند به لبشون بشینه و بتونه کامشون رو شیرین کنه. فعلا کلی کار دیگه دارم برای جشن قدیر. یا علی.
یا مرتضا علی مولا، علی مولا یا مرتضا علی مولا، علی مولا یا مرتضا.
و اما بخش روایت آفتاب تقدیمش.
روایت آفتاب.
مامان با عجله وارد خونه شد و با صدای آروم گفت: چه خبره؟ صداتون تا راپله ها میاد، یکم آرومتر. من و مهران برادرم که در حال جر و بحث با هم دیگه بودیم از تذکر مامان یکم شرمنده شدیم، اما من بلافاصله گفتم: آخه من از دست بیخیالی داداش و کاراش چطوری آروم باشم؟ مامان با تعجب پرسید: مگه چه کار کرده؟ مهران قبل از جواب دادن من گفت: هیچی بابا، الهام الکی شلوغش کرده. دو روز پیش تو اتاقش بودم، دنبال کاغذ بودم تا آدرس بنویسم، یه کاغذ از رو میزش برداشتم. حالا میگه چرا روی اون کاغذ نوشتی؟ مامان گفت: الهام، یعنی راضی نیستی برادرت یه برگه از رو میزت برداره؟ من از اینکه مهران همه حقیقت رو نگفت عصبانی شدم و گفتم: اما اون فقط یه کاغذ نبود، پشت اون برگه سفید یه نامه اداری مهم بود. مامان که تازه از اشتباه مهران با خبر شد با ناراحتی گفت: از دست تو مهران، چند بار بهت گفتم قبل از هر کاری اول خوب دقت کن، مسائل اونقدر سرسری نگیر. مهران که اشتباهشو قبول نمی کرد گفت: خب من از کجا می دونستم پشت اون برگه سفید یه نامه اداری مهمه؟ جواب دادم: اون نوشته های سیاه از پشت صفحه سفید قشنگ معلومه، کافی بود برگه رو بر میگردوندی تا بفهمی. مهران باز جواب داد: اصلا خوبه مثل بابا تو انجام هر کاری دل واپس و سختگیر باشم؟ مامان گفت: نه مثل بابات که بیش از حد نگران هر چیزی و چندین بار بررسی میکنه، نه مثل تو که اینقدر بیخیالی. نه پسرم، خوب نیست مثل بابات زیادی سختگیر باشی، اما اونقدر بیخیالی هم درست نیست، بهترین کار اعتداله، اعتدال. من گفتم: بابا بزرگ همیشه میگه بله اندازه نگهدار که اندازه نکوست. مهران با تمسخر گفت: یعنی چی اون وقت؟ گفتم: یعنی نه زیاد روی کن نه کم کاری، بلکه تو هر کاری میانه روی رو حفظ کن. دوری از افراط و تفرید اونقدر مهمه که خدا هم تو قرآن در موردش به ما فرموده در رفتار میانه رو باشیم. اصلا اعتدال در هر کاری باعث زیبایی و درستی اون کار میشه. رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن یا میزان بلندی صدا موقع حرف زدن، اعتدال در راه رفتن و حتی در دوستی ها خیلی مهمه. مهران گفت: امروز یه حدیث از پیامبر خوندم که فرمودن بهترین کارها در حد اعتدال بودنه. مامان خوشحال شد و گفت: بله پسرم، تا پس از این به بعد مسئولیت پذیر و اهل دقت باشیم، اما از وسواس و نگرانی بیش از حد هم دوری کنیم. مهران جواب داد: به روی چشمم مادر جون. و همه با هم لبخند.
به خاطر همه چیز صمیمانه ممنونیم. به شرط حیات فردا هم رأس ساعت 10:05 از رادیو قرآن در خدمت شماییم. یا علی مدد، خدا حافظ.